بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب ارث، توسط آیت الله نوری همدانی، تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الارضین و اللهم على اعدائهم اجمعین. بس در این بود که گاهی دو سبب جمع میشه در یک شخصی، آیا این شخص به واسطه همان دو سبب از دو جهت ارث میبره یا نه. ما در اول بحث ارث تقسیم کردیم دوائس و عوامل ارث بردن را به نسب و سبب، که نسب را یک بحثی داره، به سه طبقه قسمت شد: طبقه اول ابوان و اولاد، طبقه ثانی اخوه و اجداد، طبقه سوم اعمام و اخوال، یا طبقات نسب. مراتبی هم برای سبب هست: ولا است، ولای عتق، ولای زمان جریره است، ولای امامت. اینا هم ولا به اینا سبب میگن، به اون اولین نسب، به این دومی سبب. در اینجا محقق شرایط ها و همینطور جواهرین ها فقها گفتن که قد یجتمع سببان، منظورشون از سببان اعم است از نسب و سبب اصطلاحی. قد یجتمع سببان، که شخص به دو سبب ارث میبره، اعم از این سببان، هر دو نسب باشن، هر دو سبب باشن، احد ها نسب باشه، آخر سبب باشه. خلاصه اینجا این سببان غیر از اون سببه، این سببان در اینجا اعم است از نسب و سبب. خب حالا که دو سبب جمع شده برای ارث بردن، این اقسام پیدا میکنه. بعض اقسامش دیروز عرض کردیم، حالا خلاصش رو عرض کنیم. این است که گاهی نسبان است که یرث و به ما، البته اگر در میان سبب ها و نسب ها ترتبی نباشه، به هر دو جهت ارث میبره. به ترتب باشه، باید اون ترتب ملاحظه کرد، تا تقدم و تأخر، تا تقدم مقدم است، متأخر مؤثر نیست. مثلا در همون بحث سبب اصطلاحی، ولای عتق قبل از ولای زمان جریره است، ولای زمان جریره قبل از امامت، ترتب است. همینطور در نسب ترتب است، طبقه اولا، طبقه ثانی، طبقه ثالثه. اگر اون ترتب در نظر بگیریم، گاهی احدهما مانع از آخره، برای اینکه یکیش در رتبه متقدم است، اون که در رتبه متقدم است مانع از این است که رتبه متأخر مؤثر باشه. گاهی نه، خیلی طور نیست، هر دوشان با هم دیگه مانع الجمع نیستن، جمع میشن. حالا سببان و نسبان یرث و به ما، یعنی لا یمنع احدهما من الاخر، دو تا نسبه که تقدم و تأخر ندارن، هم رتبه میتونن قرار بگیرن. که ام من هو خالد، شخص هم ام است هم خالد. اگر انسان، اگر هر شخصی خب یک برادری داره که این برادر پدریشه، فقط از مادر جدا هستن. مثلا بعد وقت مثلا پدر انسان یک زوجه دیگه داشته باشه، از اون یک زوجه دیگر یک دختری به وجود بیاره، میتونه این برادر انسان، برادر ابی، بره اون دختر رو بگیره. خب اون وقت در این صورت از اون اولاد به وجود میاد، این با بعضی از اینها اطراف ابوت مربوط بشه، با بعضی از اون اطراف مادر مربوط بشه. وقت اولاد به وجود بیاد، این شخص هم میشه عم، هم میشه خال، از جهت این که این برادر پدری اون داماد به اصطلاح برای اولاد اون میشه عم، از جهت این که این مادرشون از هم دیگه مثلا جدا باشه، وقت این میشه خال، هم میشه عم، هم میشه خال دیگه. بس که عم منه و خالن خیلی دایر است و خیلی شایع است و میشه دیگه. بله، که عم منه و خالن، هم عم باشه هم خال. خب این نسبان یرس و به ما که عم منه و خالن، گاه انساب متعدده هست. نسبان باید فکر نکنیم که در دوتا بیشتر جمع نمیشه، ممکنه خیلی متعدد باشه. حالا ما نمیخوایم خیلی بحث کنیم، ولی این مثال که زدن اینه، ابن ابن امن لعبن هو ابن ابن خالن لعمن و هو ابن بنت امتن و هو ابن بنت خالتن. یک نفر از چهار جهت ممکنه ارث بره، چهار تا از جهت نسب در این شخص جمعه، هم پسر پسر عمه، هم پسر پسر خاله، هم پسر بنت عمه است، هم پسر بنت خاله است. این در شهر لومر هم هست، اما برای روشنی بیشتر در مسالک، در مسالک جلد 13 هم چاپ جدید صفحه 172 مسالک جلد 13 صفحه 172 این مثالش ذکر کرده، اسامی هم برای اونا ذکر کرده است که ملاحظه میکنید. خب این انساب متعددی که جمع شده، این نسبت به نسب. جایی هست که نخیر سببان لا یحجب احدهما الآخر، دو تا سبب هست که یکی مانع دیگری نیست. که زوجن هو معتقون، سه یک نفر یک زنی را، کنیزی را آزاد کرده، خب اینجا ولایت به وجود میاد، بعد رفته همون زن را هم به ازدواج باش ازدواج کرده، اون زن بیمیره، دو تا سبب اینجا هست و بعد هما مانع دیگری نیست. که زوجن هو معتقون، این از دو جهت از اون زن استبره، زوج که معلوم است معتقون هست دیگه. بله، خب زوج نصف مال اون را میبره، اولاد فرض نیست دیگه، بقیه را به هم ولایت میبره. سببان لا یحجب احدهما الآخر، که زوج هم بود. سببان یحجب احدهما الآخر، دو تا سبب لی احدهما، کل امام ازامات عتیقو، امام یه نفر را آزاد کرد، بعد اون یه نفر رفت و مالی کسب کرد و مرد. اینجا این شخص نسبت به اون امام، نسبت به اون شخص هم بلای امامت داره هم بلای عتق، ولی چون ترتبی هست بین بلای عتق و امامت، بلای عتق مقدم امامت آخره. اینجا سببان یحجب احدهما الآخر، واسطه اینجا همون عتق ارث میبره، نه از جهت امامت. سببان یحجب کل امام اذا مات عتیقه فانه یرث بالعتق، نه به امامت. که معتق هو ضامن جریرتن، مثل یک نفر یک بنده را آزاد کرد، بعد رفت به او عقد ضمان جریره بست، اون شخص بعدا مرد، این نسبت رو دو تا ولا داره، هم ولای عتق و هم ولای ضمان جریره، ولی دو تا با هم مترتب است. و ولای ات مقدم بر ولای زمان، واسطه ولای ات قرصه نه واسطه ولای زمان جلیلت. بله آخری سببان یحجب و احد همال آخر کل امام ازا مات عتیقه فانه یرس بالعتق لا بالامامه، چون ترتب است بین اینا، عتق است زمان جلیل است بعد امامته. باز مثال آخر که معتق هو زمان جلیلته، معتق است آزاد کرد یه شخص را، بون رفت بدتی خب کسب و کارو، بعد آمد با همین شخص آزاد کننده عقد زمان جلیله بست، وقت اون مرد. از دو جهت این شخص نسبت به اون ولا داره، که ولای عتقه که ولای زمان جلیله، ولی این دوتا با هم مترتبن. از جهت ارث واسطه اون ولای عتق ارث میبره، نه از جهت ولای زمان جلیله. خب نسب و سبب لا یحجب احدهما الآخر، نسب و سبب هست احدها مانع دیگه نباشن، مثل ابن عم هو زوجون. بله ابن عم بودن نسبه، زوج هم سببه، ولی هیچ مانعی نداره. اگر دختر عموشو گرفته باشه این هم نسبت به اون زن ابن عم است، ارث میبره، زوج هم هست میبره، از جهت زوجیت نصف مال رو میبره، بقیه هم کسی گرده باشه از جهت ابن عم بودن میبره. خب اینا اقسامی بود که به عرض محترم رسید. این مسئله بیش از این بحث نداره، اینجا صاحب جواهر طبعاً شرایع و بقیه فقها وارد میشن به احکام ازواج. خب ازواج مسائلی داره خیلی مهم است و اینها، اولین مسئله اینه در شرایع، در جواهر صفحه 196 همه. المقصد الثانی فی مسائل من احکام الازواج، الاولا الزوجت و ترس و مادامت فی هبال زوج و این لم یدخل بها و کذا یرث الزوج. در این مسئله چند تا مطلب است. مطلب اول اینه زوجه مادامی که در هبال زوجیته از شوهرش ارث میبره و شوهرم از ارث میبره، چون برای این که همینقدر که علقه زوجیت منعقد شد. خب در اینجا آیات قرآن که مربوط به ازواجه شامل میشه دیگه، دخول میزان نیست در اینجا. همینقدر که زوج و زوجیت محقق شد از همدیگه ارثی برن، هم از زن از شوهر، هم شوهر از زن. بله الاولا از زوجه ترس و مادامت فی هبال زوج و این لم یدخل بها و کذا یرث از زوج. بله فقط یک جا استثنا میشه، دو تا مسئله خیلی جالب. مثلا در باب ارث ما داریم که یکیش این است که اگر شخصی مریض شد، زن گرفت و دخول نکرد و مرد، اون زن از این مرد ارث نمیبره. چرا؟ شاید فلسفه‌ش این باشه، ممکنه که یک شخصی مریض، این مرضم ممتد میشه تا مردنش، برای محروم کردن سایر و راس در حال مرض یک زن، دو زن، سه تا زن، مثلا چند تا زن بگیره بعد بمیره. شارع مقدس برای خاطر این که با این قبیل نقشه ها مبارزه کرده باشه اینجا استثناء کرده، گفته اگر مرد با کسی ازدواج کرد، اگر دخول کرد، چون این دخول علامت این است که این قدرت بدنی و قدرت حیاتش اونجور هست، گفته اگر دخول نکنه بمیره، ولو زنش هم باشه اون زن از ارث نمیبره. این است بله نشیده.
یه موضوع دیگه بحث میکنم، بحث ما در مریض ایشون در سالم بحث
میکنم. سالم چیه؟ ما میگیم به این که زوجیت، بحث ما این است که اگر زوجیت هر کجا محقق شد بین مرد و زن، زوجیت هم به انکحت و زوجت زوجیت حاصل میشه. هر کجا زوجیت حاصل شد توارث هست، هم زن از مرد هم مرد از زن، و دخول شرط نیست. دخول شرط نیست، همینقدر که علقه زوجیت به وجود آمد توارث است. یک جا فقط شارع مقدس دخول را شرط کرده و اون این است که مریض شد در حال مرض با کسی ازدواج کرد، اگر دخول نکنه اون زن از این مرد ارث نمی‌بره. چرا؟ چون ممکنه که این یک نقشه به وجود بیاد، یک شخص مریض برای خاطر اینکه خدمتی کرده باشه به فلان زن و فلان زن، مثلا حالا ممکنه یه خود چیه عوارض دوایی مختلفه دیگه، یا اینکه بخواد وراثت دیگر رو محروم کند، یا بخواد به یک فلان زن خدمت کرده باشه در حال مریض انکحت و بعد مرد، وقتی یارم از مال این شخص اون ارث خواهد برد. یعنی شارع مقدس برای جلوی اینجور جریان‌ها را بگیره آمده گفته مریض اگر ازدواج کرد مالم یدخل بها توارث نیست، اگر دخول نکنه اون زن از این مرد است. بس یک چه استثناء میشه، بحث این است که زوجیت هر کجا هست توارث هست، یک چه استثناء میشه. اگر مریضی و دخول شرط نیست مگر یک جا، اگر مریضی ازدواج کرد دخول نکرده باشه، روایت هم داره که بعدا میخوانیم، اونجا توارث نیست. خب بحث این است که بس از زوجت و ترس و مادامت فی حال زواج، ببخشید مادامت فی حبال زواج و این لم یطلا و کذا یرس از زوج. در جواهر همون صفحه 196 نعم یستثنا، جواهر صفحه 196 نعم یستثنا من ذلک، مالو تزوج المریض بمات فی مرض قبل الدخول بها، اگر مریض تزوج کرد زن را گرفت و مرد قبل الدخول بها لا ترسه کما یعتل کلام فیه. خب و اما فی غیر ذلک فلا اشکال فی التوارث بینهما. خب این مسئله را خود محقق یک مسئله دیگری کرده است، خواهد آمد، جواهر هم در صفحه 220 ذکر کرده، اینجا اشاره میکنه، ولی دلیلش و اینها در صفحه 220 جلد 39 جواهر مذکوره. خب پس الاولا از زوجت و ترس و مادامت فی حبال زوج و این لم یدخل بها و کذا یرث از زوج، این یک. دوم ولو طلقت رجعتن توارسا اذا مات احدهما فی العده لانها به حکم زوجه، اگر کسی زنش طلاق داد، طلاق رجعی باشه توارث وجود داره، برای اینکه المطلقت رجعیتن به حکم زوجه است. اذا طلقت رجعتن توارثا اذا مات احدهما فی العده لان المطلقه رجعیتا به حکم زوجه. اینم در باب طلاق روایات داره و بحثی نداره. اما ولا ترث البائن، اما در طلاق بائن زن از مرد ارث نمیبره، مردم از زن ارث نمیبره، ولا ترث البائن. باز اینجا یک چیز استثنا شده در بائن، در بائن یک استثنا شده کجا؟ اونجا که اگر یک شخصی، حالا اینم باز یه نقشه، ممکن جلوی این نقشه از جهه دیگه طور دیگه است، ممکن یک شخصی مریض که شد دید میخواد بمیره فوراً زنش طلاق بده برای که اون زن رو از ارث محروم کنه، اینجا با شاره یک چیزی به نفع زن. گفته اگر مرد طلاق بائن داد زنش در حال مرض، تا یک سال اگر اون زن شوهر نرفت این مردم به این مرض مرد، اون از این ارث میبره، ما که زنش نیست ارث میبره. اینجا با شارع مقدس برای خاطر این که مبادای وقتی یک مردی بخواد زنش از ارث محروم کنه، به نفع زناست، مبادای که یک وقتی مرد بخواد زنش از ارث محروم بکنه، خب مریضه، حسم میکنه که مریضه، خواهد مرد. بله زنش طلاق داد، طلاق با اینم داد، ممکنی کار بکنید. اینجا شارع مقدس گفته به این که اگر این به همین مرض بمیره، یک دوم این که اون زن تا یک سال شوهر نکرده باشه، با این که زنش نیست، ارث از این مرد میبره، حکم از اونجا رو میبره. بله خب این دو تا استثناست که هر دو مهمن. در ریاض جلد 14 صفحه 376 نعم یستثنا عند الاصحاب من عدم التوارث، صورت واحده، لو طلقها حال کونه مریضن ورثت منه یه خاصتن، زن رسته بره نه مرد، و این کنه طلاق باینن مالم تقرید سنه، مادام که یک سال از ابتدای طلاق نگذشته باشه، الهین موت زوج ولم یبرع زوج مرض، و زوجم از مرضش بهبود حاصل نکرده، با همون مرض مرده باشه تا یک سال اگر باشه، اون زن از این مرد ارث میبره. این دو تا مسئله است که در اینجا مهمه. خب ولو طلقت رجعتن که عرض کنه، ولا ترث البائن ولا تورث، در طلاق بائن زن از مرد ارث نمیبره، مردم از زن ارث نمیبره. حالا طلاق بائن کجاست؟ موارد طلاق بائن، یکی کل مطلقت و سلاسن، طلاق سوم در مطلقه سلاسن طلاق بائنه، موارد طلاق بائن میخوام بگم. یکی از جاهایی که طلاق باینه المطلقت سلاسنه، در اون طلاق سوم طلاق باینه. یک دوم ولتی لم یدخل بها یا لم یدخل بها، زنی که دخول به اون صورت میره طلاق باینه، مثل انسان یک زنی رو گرفت دخول نکرده طلاق داد، طلاق باینه. طلاق رجعی در جایی که دخول کرده باشه به اون زن، دخول نکرده باشه این طلاق باین خواهد بود. خب سبون والیائسه ولیس فی سنها من تهیز، یائسه باشه اما یأس از جهت این باشه که سنش بالاست، نه از جهت این که نه جرایان عوارضی موانع پیش آمده. الیائسه که لیس فی سنها من تهیز، واسطه سنش یائسه شده. حالا یک بحث در این که صادقت با غیر صادقت 50 سالگی 60 سالگی، اون بحث در جاش هست دیگه. خلاصه یائسه ای که ولیس فی سنها من تعیز، در یائسه هم طلاق باینه، طلاق باینه میکنم بگیم. خب والمختلعه والمبارات، در مختلعه و مبارات هم طلاق باینه. مختلعه کدامه؟ مختلعه اونجاست که زن نسبت به مرد کراهت شدید داره، از این جهت زن پیشنهاد طلاق میکنه و فدیه هم میده. در فدیه هم قدر معینی شرط نیست، حتی بیش از مهریه‌اش خودش هم میتواند بده. خب این را داد، مردم گفت که خلعت و اون را یا وحوه یا مختلعت اون فای طالق، طلاق داد، این باینه. بله اگر او در فدیش برگرده طلاق باین یسیر رجعیان، اگر زن در اون فدیش میتوانه برگرد، تا چنده که عده هست، تا چنده که عده هست زن میتواند در اون فدیش برگرده و بگه من پشیمان شدم، اون وقت میشه رجعیان. ولی اگر برگرده طلاق طلاق، بس مختلعه، مختلعه طلاقش طلاق باین خواهد بود. باید کراهت شدیدی در بین باشه که حتی یخفا از این که در معصیت واقع بشه، از این قبل چیز خلاصه. پس مختلعه طلاقش طلاق باینه، شرطش همینه که عرض کردیم در مختلعه. والمبارات، طلاق خلعی با طلاق مبارات فرقه چیه؟ خلعی هم بود که عرض کردیم کراهت شدیدی از طرف زوجه هست و فدیه میده، مالی میده، حد معین هم نداره برای طلاق، این طلاق باینه، مرد حق رجوع نداره، طلاق واقع شد ارثم توارثم نیست. بعد اگر برگرده در اون فدیهش اون وقت میشید برمیگرده رجی میشه. مبارات کجاست؟ مبارات اونجاست که هر دو از همدیگه کراهت دارن. در مختل زن از مرد کراهت داره، در مبارات هر دو از همدیگه کراهت دارن. از این جهت با زن چیزی میدهد که مرد طلا بده. اینجا بایستی از اون مهریش بیشتر نباشه، شرایطی هست، ولی هرچی از طلاق مبارات هم طلاق باینه و هر کنه طلاق باینه توارث نیست. بحث ما در توارثه. بله 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 نه بخیر رجی میشه کنلمه به این معنا که مثل این که طلاق واقع نشده دیگه، مثل این طلاق واقع شده، مثل که فدیه نداده رجی میشه. بله خب اینجا من نوشتم که مسائل درباره طلاق خلقی طلاق مختلع نوشتم به این که اولا که خل از ایقاعات شباهت داره به عقود از جهت احتیاج به طرفین و شرط است در خل کراهت شدید باشه از طرف زوجه به حیث یخاف و من وقوعها در معصیت. طلاق الخلع با اینون لا یقع فیه الرجوع ما لم ترجع المرأه فی ما بذلت و لهر رجوع فیه ما دامت بالعده فاذا رجعت کان له الرجوع الیها. وقتی که زن در فدیه خودش برگشت خلاص رجی میشه، مرد میتونه که در صورت رجوع کند. اینها این طلاق خلعه. در هر دوشان هم احتیاطاً واجب، بلکه فتوا اینه که هیه طالق یا انت طالق باید بگه این ولو این که بزلت لیخلعها علی، اما باید بگه به این که خلعت و هیه طالق، مثلا و هیه طالق انت طالق رو باید بگه. مبارات این است که کراهت از طرف زوجین هر دو هست و فدا باید اکثر از مهر نباشه. بله خب ولی هر دو از اینها طلاق باینن، در طلاق باینم توارث نیست. خب بعد حالا صاحب جواهرم داره این را مطالعه میکنید، محققین داره که ول معتد ان وطی شبهت ول فسق مخابه یکی. اگر ما در توارث بحث بکنیم این طور نیست که هر کجه عده باشه توارث باشه. بله در طلاق رجعی چندی که در عده است توارث هست، در طلاق خلم بعد از اینکه زن پشیمان شد و برگشت چندی که عده است برای مردم حق رجوع هست و توارث هست. اما این طور نیست هر کجه عده باشه توارث باشه. در وقتی شبه عده است به توارث نیست. اگر یه نفر اشتباهاً با یک زنی ارتباط پیدا کرده، خب اون زن باید عده نگه داره تو اختلاط انصاب نشه. خب همون به اندازه‌ای که همون در طلاق عده نگه داره، اما از این مرد چیزی بمیره ارث نمیبره، اون بمیره این بمیره. با این که در عده است اون زن، ولی توارث نیست. پس المعتدتو فی وطی شبه موجب توارث نیست، در اونجا توارث نیست. بله نشیدم دخول که نکرده. بله دخول نکه با اینه دیگه، هر کجا دخول نیست با اینه. به کی؟ صغیره نباید دخول بکنه که، تا به در صغیره دخول نباید بکنه تا حد برسه به حد شدیه. بله خلاصه اینه، در صغیره دخول نباید بکنه تا برسه به حد کبر دیگه. خب طلاق صغیره طلاق پایینه چون دخول نیست اونجا. خب بل معتد داتا ان بعد یه شبه بل معتد اون دهی بحثی در فقه ما داریم بحث افضا که هر کسی بر صغیره دخول کرد و افضا شد و چی میشه اینا. خب خلاصه بر صغیره ما دخول بکن. خب بله احادیث به درد نمیخوره. بله احادیث به درد نمیخوره. نخیر در مبارات اونجا پشیمانی پشیمانه در اونجا کار اثر نه اثر نده اثر نده. خب ولی معتد ده تا انوقت یه شبه که معلوم شد این تونی سر کجا عده باشه توارث باشه در وقت یه شبه اعتداد هست ولی خب معلومه توارث نیست. خب چون زوجیت نیست اونجا در وقتی شبه زوجیت یکی هم فسخ. اگر یک شخصی روی اون جهاتی که فسخ هست برای مرد چند تا عیب باشه زن فسخ میکنه برای زن چند تا مرد فسخ میکنه در اونجا عده هست ولی باز توارث نیست. در اونجا عده هست دیگه ولی توارث نیست. باز برای این تونه سرکر جا عده باشه توارث میکنه. توارث دایر مدار زوجیته. توارث دایر مدار زوجیته. هر کجا زوجیت نیست توارث نیست الا ما خرجه به تیل طلاق رجعی گفته امثال اینا دیگه. خب بنابراین این مسئله برای ما روشن شد که مسئله اولای شرایع همین که خواندیم برای ما روشن شد. خب اینجا چند تا مسئله هست که مربوط به زوجیت که انشاءالله میخوانیم امروز که اللهم صل علی محمد. چی میگه؟